این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا محاکمه دو شهروند آمریکایی را بدون مبنا خواند. آیت الله خامنه‌ای میگوید رویدادهای سال گذشته کشور را واکسینه کرده است. و فرمانده نیروی انتظامی ایران از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ابراز نگرانی میکند. چهارشنبه 28 مهر 89 هفته بامداد ایران. سلام، شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده این مجله باشید تا سری بزنید به آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته رو مروری بکنید. از خبرها شروع کنیم. همکارم آرش حسن نیا مسئول خبرهای این ساعت.
درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا. هیلاری کلینتون میگوید محاکمه دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران هیچ پایه و اساسی ندارد. بر اساس برخی گزارش‌ها دادگاه دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران روز 15 آبان ماه برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده در این حال گفته ما همچنان امیدواریم که مقام‌های ایرانی با رویکردی انسان دوستانه این دو مرد جوان را آزاد کنند، چرا که به باور ما هیچ پایه و اساسی برای محاکمه آنها وجود ندارد. در همین بخش خبری گزارشی داریم از آخرین تحولات مربوط به محاکمه این دو شهروند آمریکایی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را رفراندومی ملی در ابراز وفاداری و اعتماد به نظام اسلامی خواند. آقای خامنه ای که به قم سفر کرده است همچنین گفت هوشیاری مردم در مقابل آنچه که وی فتنه 88 خواند موجب واکسینه شدن کشور در مقابل میکروب های سیاسی و اجتماعی شد. در همین رابطه باز هم گزارش بیشتری خواهید شنید از سخنان آیت الله خامنه ای و سفر او به قم. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای احمدی مقدم گفته پلیس نگران است که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مانند طرح سهمیه بندی بنزین غافلگیر شود. در تابستان 86 در پی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در برخی از شهرهای ایران اعتراض مردم به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید. سایت اینترنتی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران با دستور کمیته فیلترینگ مسدود شد. سایت khatami.ir منعکس کننده اخبار، آرا و دیدگاه‌های محمد خاتمی بود که همکنون دسترسی کاربران داخل ایران به این سایت اینترنتی غیر ممکن شده است. کمیته فیلترینگ کمیته 12 نفره است که 6 وزیر دولت، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی از جمله اعضای این کمیته هستند. وبسایت رئیس جمهوری سابق ایران در حالی فیلتر شده است که محمود احمدی نژاد چندی پیش در گفتگو با رسانه‌ها در نیویورک گفته بود منتقدان دولت از دولت آزادتر هستند و در رسانه‌های خود به راحتی انتقاد می‌کنند. تولید کارخانه لاستیک یزد به دلیل کمبود مواد اولیه مورد نیاز متوقف شد. اکبر توانا دبیر انجمن صنعت تایر ایران به ایسنا گفته است برخی کارخانه های دیگر تولید کننده تایر در ایران نیز موجودی اندکی از کاوچوی مصنوعی دارند و اگر کاوچوی مصنوعی مورد نیاز آنها به سرعت تامین نشود ممکن است تولید برخی از کارخانه های دیگر نیز متوقف شود. از چندی پیش تعدادی از واحدهای پتروشیمی در ایران برای مقابله با تحریم فروش بنزین به ایران با تغییر برنامه خود تولید بنزین را در سوره کار خود قرار دادند. حسن
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ فرانسه، اعتصاب های سراسری کشور را فلج کرده است. گزارشی داریم از آخرین تحولات فرانسه. قم، آیت الله خامنه ای میگوید رویدادهای سال گذشته را دشمن طراحی کرد اما فتنه خونسا شد و دشمن بار دیگر ناکام. نگاهی خواهیم کرد به سخنان دیروز آیت الله خامنه ای. تهران، دغدغه ما این است که در اجرای هدفمند کردن یارانه ها غافلگیر نشویم، مثل سهمیه بندی بنزین. این را فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. واشنگتن، در حالی که ایران میگوید دو آمریکایی زندانی دو هفته دیگر محاکمه میشوند، مادران آن دو خواستار تسریع در رسیدگی و آزادی فرزندانشان شدند. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:04 بامداد در تهران، 5:34 بامداد در پاریس. مجله بامدادی را از فرانسه آغاز می‌کنیم، جایی که اعتصاب‌های سراسری کشور را به حال فلج درآورده، کمبود سوخت حرکت وسایل نقلیه را کم و بیش مختل کرده و علاوه بر همه اینها اعتراض‌ها و تجمعات گاه به درگیری با پلیس ضد شورش منجر شده. در یکی از مناطق حومه پاریس هم گزارش شده که شماری از اتومبیل‌ها آتش گرفته و شلیک گاز اشکاور از سوی پلیس ضد شورش هم گزارش شده. محمد رضا شاهید خبرنگار رادیو فردا در پاریس بیشتر می‌گوید.
روز سه‌شنبه فرانسه شاهد تظاهرات و راهپیمایی‌هایی بود که شمار آن تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی از مرز 1,000,000 نفر گذشت. وضعیت تأمین سوخت اتومبیل‌ها نیز بسیار دشوار است. از 12,500 ایستگاه بنزین 2,500 ایستگاه کاملا تعطیل و بقیه به تناوب با کمبود گازوئیل و یا بنزین از انواع سوپر روبرو هستند. در راهپیمایی جدا از رهبران سندیکاهای چپ، خانم مارتین اوبری رئیس حزب سوسیالیست فرانسه نیز شخصا شرکت کرده و خطاب به رئیس جمهور فرانسه گفت یک کلمه و یا یک حرکت کافی است تا به این اعتراضات پایان داده شده گفتگوها به دور یک میز انجام بگیرد. خانم مارتین اوبری همچنین آشوبگران حوادث اخیر را محکوم کرد. در آخرین لحظات مخابره خبر، سندیکای چپ ترابری سژته که نفوذ قابل توجهی در بین کارگران فرانسه دارد اعلام داشت میتوان یک مهلت برای انجام گفتگوها در بین حرکت‌های اعتراضی به وجود آورد. آقای نیکولا سارکوزی که در 24 ساعت گذشته در شمال فرانسه در شهر دوویل در کنار خانم آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان و آقای دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه 20 سال پس از سقوط دیوار برلین در پی اهداف گفتگوهای روسیه و ناتو گذرانده از مردم خواست آرامش و خونسردی خیش را از دست ندهند. آقای سارکوزی اضافه کرد این قابل قبول نیست تا گروهی مانع کار کردن کسانی بشوند که تمایل به کار کردن دارند. باید گفت که در شهرک نانتر گروهی آشوبگر به اتومبیل‌های در حال حرکت با سنگ حمله کردند و با پلیس ضد شورش به زد و خورد پرداختند. قرار است روز چهارشنبه مجلس سنا در مورد قانون بازنشستگی به مشورت و احتمالاً تصویب آن بپردازد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت هم 7:07 بامداد. از فرانسه به ایران بازگردیم و سری بزنیم به شهر قم، جایی که از دیروز تمامی امکانات دولتی برای استقبال و میزبانی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بسیج شده است. آیت الله خامنه ای دیروز در اولین روز سفر 9 روزه‌اش به قم سخنرانی عمومی خود را ایراد کرد. همکارم مراد ویسی نگاهی دارد به چکیده این سخنرانی.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی صبح سه‌شنبه خود در قم همانند 21 سال اخیر بیشترین کلماتی را که به کار برد دشمنان و دشمن بود. آیت الله خامنه ای گفت دشمنان
کارهای زیادی میکنند، شایعه میسازند برای اینکه مردم رو از مسئولین کشور، از رؤسای قوا مایوس کنند، تخم بدبینی رو میپراکنند.
آیت الله خامنه ای همچنان گفت دشمنان
هر کار شایسته با ارزشی که انجام بگیرد در سطح کشور این رو در وسایل تبلیغات گوناگون مورد تردید قرار میدن، ضعف‌هایی اگر هست چند برابر میکنن، نقاط قوت را نشان نمیدن برای اینکه مردم را ناامید بکنن، نسل جوان را به خصوص ناامید کنن، افق آینده را در مقابل نسل جوان و مردم تیره و تار نشان بدن.
آیت الله خامنه‌ای به تحریم‌های دشمنان علیه ایران نیز اشاره کرد و گفت
لکن این تشدید تحریم‌ها در واقع برای این است که فشار روی مردم بیاد، مردم از نظام اسلامی جدا بشن. خوشبختانه دیدید هم مسئولین گفتن هم مردم اعلان کردن، هم عملا نشون داده شد که این تحریم‌ها به توفیق الهی اثر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهد گذاشت و می‌ایستن در مقابل دشمن و توطئه دشمن رو خنثا می‌کنن.
آیت الله خامنه ای همچنین ترویج بهائیت، کلیساهای خانگی و گرایش به نوعی خاص از عرفان را برنامه دشمن دانست و گفت
از اشاعه بیبندوباری و اباهیگری، از ترویج عرفانهای کاذب، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی. اینا کارهایی است که امروز دارد با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
اما با این وجود آیت الله خامنه ای گفت دشمن
در جدا کردن مردم از نظام اسلامی شکست خورده است بدون تردید.
اما آیت الله خامنه ای پس از حملات متنوعی که به دشمنان خارجی و توطئه های آنان علیه حکومت داشت، لبه انتقادات خود را متوجه منتقدان و مخالفان داخلی حکومت کرد.
بعد از اهانتی که در روز عاشورای سال 88 به وسیله یه عده تحریک شده نسبت به عاشورا به امام حسین انجام گرفت، دو روز فاصله نشد که مردم در روز 9 دی آمدن توی خیابانها، موضع صریح خودشون را علنی ابراز کردن.
آیت الله خامنه ای همچنین با دفاع از عملکرد حکومت در قبال ناآرامی های سال گذشته در ایران، مخالفت های پس از انتخابات را به میکروب شبیه کرد و گفت
سال گذشته در انتخابات 40 میلیون مردم کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. در واقع یک رفراندوم 40 میلیونی به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع انتخابات انجام گرفت. همین بود که دشمن رو عصبانی کرد، خواستند با فتنه اثر اون رو از بین ببرن، اما این رو هم نتوانستن انجام بدن. مردم در مقابل فتنه هم ایستادن. فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروب‌هایی که میتوانه میکروب‌های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد.
اما روزنامه‌ها و مطبوعات و دگراندیشان دینی نیز از حملات آیت الله خامنه‌ای در شهر قم بی‌نصیب نماندند.
افاداتی که در برخی سالهای گذشته در مطبوعات کشور بعضی افراد مدعی فهم و دانش علیه دین، علیه مبانی اسلامی می‌نوشتند، اینا در مردم اثری نکرد.
آیت الله خامنه ای همچنین در سخنان خود به دو دسته دیگر نیز حمله کرد: طرفداران اسلام منهای روحانیت و طرفداران جدایی دین از سیاست. اما آیت الله خامنه ای پس از پایان حملاتش به دشمنان خارجی و انتقاد از مخالفت‌های داخلی، شروع به توصیه کردن روحانیون، دولت مردان و مردم کرد.
یه مسئله وحدت کلمه ملی است. مخاطب این هم خواستن هم عامه مردم. یه خصوصیات و شاخصهایی هم گفتم. صرف این که کسی بگه ما طرفدار وحدتیم کافی نیست. یک مسئله دیگر همبستگی روزافزون مردم و خواص با تقوه. همبستگی باید با قوای سگانه کشور روز به روز بیشتر بشود، به خصوص قوه مجریه که بارهای زیادی رو بر دوش دارد. این نکته سوم، تقویت ایمان دینی، تأمین نیازهای فکری و استفهامهای نسل جوانه که این عمدتاً متوجه به روحانیت و حوزه‌های علمیت.
اما در حالی که همگان انتظار داشتند که آیت الله خامنه ای در سخنان خود راجب مراجع تقلید در قم چه خواهد گفت، او از کنار این مسئله عبور کرد. سخنرانی عمومی آیت الله خامنه ای در قم پایان یافت، اما انتظار می رود او طی 8 روز آینده در این شهر و در دیگر سخنرانی هایش کماکان از دشمنان خارجی و منتقدان داخلی خود سخن بگوید و از آنها انتقاد کند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعتم 7:13 بامداد در ایران. بالاخره طرح پرحرف و حدیث هدفمند کردن یارانه ها به مرحله عمل رسید و دیروز مبلغ 81000 تومان یارانه نقدی به حساب شهروندانی در 3 استان شرقی ایران واریز شد. البته مبلغی بدون حق برداشت. از مدت ها پیش چالش ها و اعتراض های اجتماعی که احتمالاً پس از اجرای این طرح پدید خواهد اومد به بزرگترین دغدغه مسئولان و همچنین شماری از تحلیلگران سیاسی اجتماعی بدل شده. تازه ترین اظهار نگرانی هم از زبان فرمانده پلیس ایران شنیده شد. اسماعیل احمدی مقدم میگوید نگرانی مثل ماجرای سهمیه بندی بنزین این بار هم غافلگیر بشیم. علیرضا کرمانی در این باره بیشتر میگوید
نگرانی نیروی انتظامی این است غافلگیر شدن در جریان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه و در حاشیه اجلاس فرماندهان مرزبانی کشورهای عضو اکو به خبرنگاران گفت دغدغه پلیس این است که در اجرای این طرح مانند سهمیه بندی بنزین غافلگیر نشود. اشاره فرمانده نیروی انتظامی به حوادث 3 سال پیش است که پس از اطلاعیه دولت درباره سهمیه بندی بنزین در تهران و اسلام شهر چندین پمپ بنزین به آتش کشیده شد و گروهی از مردم خشمگین بزرگراه‌های نیایش و رسالت را بستند و علیه برخی مقام‌ها از جمله محمود احمدی نژاد نیز شعار دادند. اسماعیل احمدی مقدم پیشتر و در نماز جمعه 9 مهر ماه نیز از فتنه اقتصادی سخن گفته بود و از اینکه هدف فشارهای اقتصادی این است که کشور به نقطه‌ای کشانده شود که آشوب، اغتشاش، ناآرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد. در روزهای گذشته برخی وبسایت‌های خبری از آن گفته بودند که فرمانده نیروی انتظامی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشته و از او درخواست کرده است به نیروی انتظامی اطلاعاتی در زمینه چگونگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها داده شود تا پلیس با آگاهی از عوارض اجرایی آن بتواند از حوادث و واکنش‌های احتمالی اعتراضی جلوگیری کند. گزارش‌های وبسایت‌های خبری همچنین به آن اشاره داشت که محمود احمدی نژاد در پاسخ به فرمانده نیروی انتظامی نوشته است بهتر است ناجا به وظایف خود عمل کند. گزارش شما تحت تأثیر اخبار نادرست است. روز سه‌شنبه اسماعیل احمدی مقدم منکر چنین نامه‌نگاری‌هایی شد. فرمانده نیروی انتظامی همچنین افزود بین دولت و ناجا هیچ ناهماهنگی وجود ندارد. انکار فرمانده نیروی انتظامی در حالی است که او میگوید پلیس نگران غافلگیر شدن است، اما محمود احمدی نژاد نزدیک به 1 هفته پیش و در سفر به استان گلستان مدعی شده بود که به لحاظ تأثیرات منفی طرح هدفمند کردن یارانه ها بر زندگی مردم جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
7:17 بامداد، گزارش‌ها رو در مجله بامدادی همچنان پی می‌گیریم. گروگان‌های آمریکایی که در جریان حمله انقلابیان در سفارت آمریکا در تهران اسیر شدند، 444 روز رو گذروندند تا بالاخره آزاد شدند. اما این رکورد دیروز شکسته شد. 2 جوان آمریکایی که در زندان ایران به سر می‌برند، دیروز 445مین روز بازداشت خودشون رو سپری کردند. شین باور و جاش فاتال. مادر شین باور در گفتگویی که با رادیو فردا انجام داده میگه اکنون زمان بازداشت فرزند او و دوستش جاش فاتال از مدتی که 52 دیپلمات آمریکایی در ایران در گروگان بودند بیشتر شده. بنابراین او را از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی میخواد که در روند رسیدگی به پرونده این 2 جوان تسریع کنند و هر چه زودتر آن دو را آزاد کنند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
خانم سیندی هیکین در آغاز گفتگو بار دیگر بر بیگناهی فرزند خود و جاش فتال تأکید می کند و از دولت ایران می خواهد که منصف باشد و این 2 جوان را آزاد کند تا آنها به آغوش خانواده های خود بازگردند. خانم هیکی می گوید ما همچنین از دولت آمریکا می خواهیم که هر آنچه می تواند برای تسریع در روند این امر انجام دهد. او می افزاید برای ما روشن است که این موضوع سیاسی شده و ما خواستار پرداختن به این امر در چارچوب حقوقی و قضایی هستیم و با اطمینان و اعتمادی که به توانایی آقای شفیعی وکیل مدافع فرزندان خود داریم می دانیم که وی از حقوق آنها در دادگاه آینده به نحو احسن دفاع خواهد کرد.
We have meetings with Mr. Shafi on a regular basis.
مادر شین باور میگوید که به طور دائم و حداقل هر هفته با آقای شفیعی در تماس است و امیدوار است که وی موفق به دیدار موکلان خود بشود و با آنها گفتگو کند. خانم هیکی در مورد ارتباط با فرزند خود میگوید که هیچ تماسی با او نداشته است.
Laura and I, neither one of us have talked to Shane or Josh since May 21st when we left Tehran, and that's heartbreaking for us.
نه لورا مادر جاش و نه من از 21 ماه می گذشته که از تهران خارج شدیم هیچ تماسی با فرزندانمان نداشتیم و این قلب ما را به درد می آورد. از هنگام آزادی سراشورت هیچ خبری از فرزندانمان نداریم. ما مطمئن نیستیم که آنها هم از آنچه می گذرد با خبر باشند. ما همچنین مطمئنیم که در جریان دادگاه بیگناهی آنها ثابت خواهد شد و به این ترتیب امیدواریم که پس از آن آزاد شوند و به خانه های خود بازگردند.
Again, we have faith in the judiciary system. That's where it sits right now. That's why we hired our lawyer, Masoud Shafi.
خانم هیکی میگوید که به سیستم قضایی اعتقاد دارد و به همین خاطر وکیل مدافع را استخدام کردند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از پیامد سفر اخیر هیئت عمانی به تهران اطلاعی دارد گفت
They were very very helpful in the release of Sarah and they have continued their efforts.
آنها در آزادی سارا شورت بسیار کمک کردند و همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند، ولی از جزئیات این تلاش‌ها آگاهی نداریم و همینقدر می‌دانیم که عمانی‌ها سخت به کوشش‌های خود ادامه می‌دهند. خانم هیکی با اشاره به سفر اخیر محمود احمدی نژاد به نیویورک و دیدارش با سارا شورت گفت او قول داد که شخصاً مقام‌های قوه قضاییه را برای تسریع در پرونده و رفتاری منصفانه تشویق خواهد کرد و ما همچنان روی وعده او حساب می‌کنیم.
Very very difficult. My days are long, my nights are even longer.
مادر شین باور با دلتنگی از دوری فرزند خود میگوید بسیار مشکل است. روزهای من طولانی است و شبها طولانی تر. نمیتوانم فکر شین را از ذهنم خارج کنم. پسر من در زندان است و من میخواهم که هر چه زودتر به خانه بازگردد. این ماجرا نه تنها بر من که بر خواهران و پدر او هم تأثیرهای رنجاوری گذاشته. به عنوان مادر نه تنها نگران پسرم هستم که دل مشغول دخترانم نیز هستم. این سختی بسیار بزرگی برای همه ماست، هم از حیز جسمی هم از نظر مالی و احساسی. من نگران وضعیت روحی و روانی شین و جاش هستم. دوری آنها از خانه و خانواده زمانی طولانی را طی کرده و این بسیار رنجاور است.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی را میشنیدید با سیندی هیکی، مادر شین باور، زندانی آمریکایی که در ایران در بازداشت به سر میبرد. 7:21 بامداد، سراغی بگیریم از عالم فرهنگ و هنر. گفتگوی من را بشنوید با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، در مورد رویدادهای فرهنگی در ایران.
گفتگوی فرهنگی.
صبح بخیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با موسیقی شروع بکنیم، با کنسرت ارکستر سمفونیک تهران که قراره از امروز شروع بشه. لطفاً در مورد این کنسرتی که امروز شروع میشه کمی توضیح بفرمایید.
من به شما سلام میکنم آقای جعفری و به شنوندگان عزیزم همینطور و صبح بخیر میگم. کنسرت ارکستر سمفونیک تهران هم تو گفتین از امروز شروع میشه و به روزهای 29 و 30 هم ادامه داره. کنسرت در تالار رودکی، تالار وحدت هست به رهبری ماتیاس گروگر و قرار است که در این کنسرت سمفونیک چهار مزاد رقص‌های 1 و 6 و 7 و 8 ساخته اسلاو دوورژاک و یکی از آثار مرتضی حنانه اجرا میشه. این اولین بار هستش که ماتیاس گروگر رهبر آلمانی 30 ساله ارکستر سمفونیک با این ارکستر در یک تالار عمومی برنامه اجرا می‌کنه.
آقای سرکوهی اجازه بدید همچنان در موضوع موسیقی بمونیم. جشن 11 سال تأسیس خانه موسیقی هم برگزار شد و برندگان تندیس این خانه جوایز خودشونو دریافت کردن. در مورد این جشن و در مورد برندگان کمی توضیح بفرمایید لطفاً.
این جشن یکی از جشن‌های بسیار خوبی بود که امسال برگزار شد. جشن با اجرای موسیقی قومی عشایری با عنوان سفر به دور ایران به سرپرستی آقای جانگیر نصری اشرفی آغاز شد که گروه‌های مختلف نوازندگان و خوانندگان از نواحی و عشایر مختلف ایران آمده بودند و برنامه اجرا کردند، از قشقایی، بلوچی، عاشق‌های آذربایجان، لری و سایر مناطق. این بخش با نیمبان محسن شریفیان تمام شد که موسیقی ویژه بوشهر اجرا کرد. بعد آقای داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی بیانیه خانه موسیقی رو قرائت کرد که در این بیانیه از بی‌توجهی دولت و نهادهای فرهنگی و وزارت ارشاد نسبت به موسیقی ایرانی و موسیقی سنتی انتقاد شده بود. در ادامه از آقای احمد پژمان آهنگساز معروف به خاطر یک عمر تلاش در عرصه موسیقی تقدیر شد و استاد مصطفی کمال پورتراب و محمد سوری تندیس خانه موسیقی رو به احمد پژمان اهدا کردند و بعد از سهراب محمدی نوازنده دوتار تقدیر شد و بعد محمد رضا شجریان و هوشنگ ظریف به صحنه آمدند تا از عبدالوهاب شهید جدی خواننده بزرگ ایرانی تقدیر بکنند و تندیس رو به او اهدا کردند. از میان 7 آلبوم که نامزد دریافت جایزه شده بودند در بخش آلبوم، آلبوم قاف عشق یک اثری است از گروه اشتیاق که آقای علیرضا قربانی خوانندگیش رو بر عهده دارند، به عنوان آلبوم برگزیده انتخاب شد. در بخش جایزه ویژه مشکاتیان از تکنوازی سنتور مسعود آرامش و قطعه‌ای که آقای اصغر محمدی ساخته بود برای سنتور، قطعه ضربی است، به اصطلاح اینا به عنوان اول و دوم برگزیده شدند. در پایان مراسم از آقای محمد موسوی مدیر انتشاراتی ماهور به عنوان بهترین ناشر کتاب‌های موسیقی برگزیده شد و بعد هم از آقای شهرام ناظری تقدیر شد و ایشون هم همراه با گروه فردوسی برنامه‌ای رو اجرا کرد.
آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با یاد یک هنرمند به پایان ببریم. داوود آریا، بازیگر، نمایشنامه‌نویس و کارگردانی که به تازگی درگذشت و قراره که امروز پیکرش به خاک سپرده بشه. در مورد کارنامه هنری داوود آریا بفرمایید لطفاً.
داوود آریا یکی از بهترین بازیگران و نمایشنامه‌نویسان ایران بود. او 25 مهر ماه در سن 62 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت و قرار است که امروز از تالار وحدت تا بهش صحرا جنازه او تشییع بشه. داوود آریا که فامیل اصلی جعفرزاده بود در سال 1327 به دنیا آمد. چند تا نمایشنامه نوشته از جمله آوازخوان در انتهای غروب که در سال 1348 به عنوان بهترین فضاسازی نمایشی در مسابقه آسیایی برنده رتبه اول شد. متاسفانه بعد از انقلاب او نیز مثل بسیاری از هنرمندان ما مجبور شد در کارهایی بازی بکنه که در حد او نبود، چون که اصولا تئاتر افت کرده بود و سانسور هم مانع اجراهای تئاترهای خوب میشد. آخرین کاری که او میکرد نمایشنامه‌ای بود به عنوان تقصیر خاک تهران که کارگردانی کرد در تالار سنگلج در سال 1387 و با مرگ این هنرمند ما یکی از بهترین بازیگران خودمون از دست دادیم.
با یادکرد این هنرمند به پایان گفتگوی فرهنگی امروز میرسیم. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. از سیاست و اجتماع و حتی فرهنگ گفتیم، میماند جای خالی ورزش. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. 6 تیم لیگ برتری فوتبال در مرحله 16 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران از دور رقابت‌ها خارج شدند، ولی 3 تیم به 1/8 راه یافتند. استقلال در همدان 4-3 پاس را شکست داد، سپاهان در تبریز 3-1 بر ماشین‌سازی پیروز شد و فولاد خوزستان در خانه 2-1 از سد سپیدرود رشت گذشت. هر 3 تیم به 1/8 نهایی رسیدند. دیروز تیم‌های سبا، پیکان، پاس، مس کرمان، سایپا و نفت تهران 6 تیم لیگ برتری بودند که حذف شدند. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امشب فینالیست‌های خود را خواهد شناخت. تیم ذوب‌آهن، تنها نماینده ایران در این مرحله از مسابقات، در ریاض مقابل الهلال عربستان بازی دارد. اریک گرتس، سرمربی بلژیکی الهلال که تیمش در بازی رفت در اصفهان با 1 مسابقه را به ذوب‌آهن باخته، به خبرنگاران اظهار داشت: ما تلاش می‌کنیم چهارشنبه شب گل نخوریم و گل بزنیم. منصور ابراهیم زاده، سرمربی ذوب‌آهن، نیز معتقد است برای راهیابی به جام باشگاه‌های جهان باید قهرمان آسیا شد. ابراهیم زاده:
برای باشگاه جهان باید قهرمان بشیم، برای این کارم تلاش می‌کنیم. ممکنه شما تلاش بکنیم موفق نشی، ولی ما تلاش می‌کنیم برای موفقیت.
مسابقه ذوب‌آهن الهلال ساعت 8:30 امشب به وقت ایران در ریاض آغاز می‌شود. بازی دیگر نیمه نهایی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز در کره جنوبی میان الشباب عربستان و سوئنگنام کره جنوبی برگزار خواهد شد. الشباب بازی رفت را 4-3 برده است. شب گذشته 8 مسابقه فوتبال از دور سوم بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برگزار شد و تیم‌های بایر مونیخ، چلسی، آرسنال و رئال مادرید در گروه‌های خود 9 امتیازی و پیشتاز شدند. در گروه 5 بایر مونیخ در مونیخ تیم کلوژ رومانی را 3-2 شکست داد. در گروه 6 چلسی در مسکو اسپارتاک مسکو را با 2 پشت سر گذاشت. دو تیم نامدار اروپا، رئال مادرید و آسه میلان، هم در گروه 7 در پایتخت اسپانیا به مسافه یکدیگر رفتند. رئال مادرید ظرف 1 دقیقه در دقایق 13 و 14 2 دروازه آسه میلان را توسط کریستیانو رونالدو و مسعود اوزیل گشود و 2-0 به پیروزی رسید.
در ریال مادرید این اون مینوت سیارس امبرکادو دو خالیس 2-0.
در گروه 8 نیز آرسنال در لندن 5-1 تیم شاختر دونتسک از اوکراین را در هم کوبید و صدر نشین شد. امشب نیز 8 مسابقه در گروه های 1 تا 4 در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا برگزار می شود. و در جهان تنیس در آخرین رده‌بندی بهترین بازیکنان جهان، رافائل نادال اسپانیایی همچنان شماره یک است و روژه فدرر سوئیسی در تعقیب او. نوواک ژوکوویچ از صربستان و اندی ماری بریتانیایی سوم و چهارم.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری میکنم مطالب، خبرها و گزارش‌های مفصل‌تر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com و آخرین فیلتر شکن ما poravaz.com. تکرار میکنم poravaz.com. آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی باز میگردیم. روز خوش.